آینده فدراسیون جهانی ژیمناستیک از الان داره برنامه ریزیاشو انجام میده.
بله. اگر اجازه بدین یه توضیح حالا خیلی کوتاهی درباره ژیمناستیک برای همه داشته باشم و بعد از اون ژیمناستی رادا که از الان برنامه ریزیاش در حال انجامه خدمت مخاطبین خودمون یه ارائه داشته باشم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
ژیمناستیک برای همه، همونطور که شنوندگانم میدونن، یکی از شاخه‌های اصلی فدراسیون ژیمناستیکه و فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک تلاش میکنه تا با معرفی شاخه ژیمناستیک برای همه به همگان به اون هدفش که توسعه عمومیه دست پیدا بکنه و هدف توسعه عمومی ژیمناستیک بین اقشار مختلف جهان. و این شاخه ژیمناستیک برای همه دنبال اینه که بگه ژیمناستیک فقط به عنوان یک رقابت، یک ورزش رقابتی نیستش، بلکه به عنوان یک ابزاریه برای سلامتی، نشاط، خلاقیت و همدلی. و بیشاخه های مثل ژیمناستیک در مهدهای کودک، در مدارس، ژیمناستیک خانواده، ژیمناستیک سالمندان و ژیمناستیک ویژه افراد با نیازهای خاصی، با نیازهای خاص بخش از مفهوم ژیمناستیک برای همه است. به طور کلی ژیمناستیک فور آل یا ژیمناستیک برای همه به دو دسته تقسیم است: بخش رقابتی و بخش غیر رقابتی. در بخش رقابتی ما رقابت‌های جیم فور لایف یا ژیمناستیک برای زندگی رو داریم که همونطور که از اسمش مشخصه بخش رقابتیه و در اون همه شرکت کننده به رقابت می‌پردازن و همه در نهایت همه شرکت کنندگان مدال دریافت می‌کنن و در نهایت یک تیم به عنوان تیم برگزیده یا قهرمان انتخاب میشه و کاپ قهرمانی رو دریافت می‌کنه. رقابت‌های ژیمناستیک برای زندگی هر 4 سال یک بار در سال‌های زوج برگزار میشه. اما در بخش غیر رقابتی ما رقابت‌های ژیمناست رادا رو داریم که بحث و گفتگوی امروز ما هست. ژیمناست رادا یک شاخه بزرگ و جهانیه و به عنوان جشن و یا نمایش ژیمناستیک تعریف میشه و معنی میشه. و بزرگترین جشن جهانی ژیمناستیک ژیمناست راداست که هر 4 سال یک بار در سالهای فرد برگزار میشه و در ژیمناست رادا تمرکز بر نمایش گروهی، هماهنگی، فرهنگ و هنر و ایجاد دوستی بین ملت‌ها از طریق زبان مشترک بدن و ژیمناستیک است. و با حضور در ژیمناست رادای جهانی کشورهای مختلف گروه‌هایی را برای نمایش می‌آورند و نمایش‌های اجرا می‌کنند که با اجرای اون نمایش ها زیبایی حرکت و انسجام فرهنگ رو به مخاطبان بیان میکنن. ژیمناست رادا از سال 1953 به عنوان رویداد ژیمناستیک برای همه سازماندهی شده و خب افرادی که در ژیمناست رادا حضور پیدا میکنن به مدت 7 روز این برنامه برگزار میشه و شامل افتتاحیه، نمایش گروه های کوچک، نمایش گروه های بزرگ، گروه های ملی و گروه های گالا و اختتامیه است. و به طور کلی ژیمناستیک رادا با عنوان یک عاملیه که افراد رو برانگیخته میکنه برای انجام تمرینات فعال و شالوده یه برای ژیمناستیک و توسعه هرچه بیشتر اون. یه سوال اینجا ممکنه که پیش بیاد، خب چه کسایی میتونن تو این جشن ژیمناست رادا شرکت بکنن؟
بسیار
به طور کلی تمام گروه های سنی که تمایل به شرکت دارن میتونن و هیچ محدودیتی ما در این رقابت در این جشن از نظر اندازه گروه، جنسیت یا وضعیت اجتماعی نداریم و محدودیتی وجود نداره و حضور در این ژیمناست رادا مزایایی رو به همراه داره که میتونیم به لذت بردن از ژیمناستیک، آشنایی با دیگر کشورها، معرفی کشور خود و تبادل جهانی و یادگیری فرهنگ‌ها و سنت‌ها بهش اشاره بکنیم. تیم هایی که حاضر میشن در ژیمناست رادای جهانی حداقل نفرات شرکت کننده در یک تیم میتونه 10 نفر باشه و برای حداقل تعریفی وجود نداره، یعنی تعریفی نشده، حالا 10 نفر الی 1000 نفر، 200 نفر، تعریفی ازش نداره و تیم ها میتونن در بازه زمانی 10 الی 15 دقیقه برنامه خودشون رو به نمایش بذارن. خب این میشه مدت زمان اجرای یک برنامه ژیمناست رادا. ولی به طور کلی در ژیمناست رادا هر دوره‌ای که برگزار میشه آقای امیدی یک شعار خاصی داره، یعنی فدراسیون جهانی ژیمناستیک از برگزاری هر دوره از ژیمناست رادا یک شعار خاص و یک هدف خاص داره. مثلا در سال 2023 که در یک سال فردم هست در هلند با حضور 19,000 نفر برگزار شد این مسابقات و شعارش دوستی ها و نه مدال ها بود. و
شعار
بله و شعار 2015 که خیلی به نظر من جالب بود این بود که ما با زبان های مختلف صحبت میکنیم، در مکان های مختلف زندگی میکنیم، فرهنگ های مختلفی داریم ولی با ژیمناستیک متحد میشیم و موانع را از بین میبریم. و این شعار از نگاه من روح واقعی ژیمناست را داره نشون میده، یعنی وحدت و همبستگی از طریق ورزش و حرکت.
و بله بفرمایید، خواهش میکنم من صحبت شما را قطع نکنم. تو
در حال حاضرم خب در سال 2027 در پرتغال قراره که رقابت ها برگزار بشه و معمولا فدراسیون جهانی از دو سال و نیم قبل جلسات و هماهنگی و نشست های آنلاین و مقدماتی رو با حضور نمایندگان کشورها آغاز میکنه و در اون شرایط و دستورالعمل های شرکت و شرکت تیم ها رو بررسی میکنه و امیدوارم که ما هم در سال 2027 در ایران هم تیمی داشته باشیم و مقدمات و بستر کار از طریق فدراسیون ایران هم دنبال شده باشه
انشالله. چند تا نکته، یکی این که به نظر میاد ژیمناست رادا میتونه به نوعی پیام آور فرهنگ ما برای دنیا از طریق ورزش ژیمناستیک هم باشه.
بله،
یعنی ما میتونیم آیین هایی که داریم و یا اون سنت هایی که داریم در قالب فعالیت های بدنی ورزش ژیمناستیک به عنوان یک نمایش حرکتی اون رو بروز بدیم و این خیلی میتونه آوردگاه قشنگ و جذابی باشه که ما فرهنگ خودمون رو از طریق ورزش ژیمناستیک به دنیا معرفی کنیم. حالا 2 سال هم فرصت داریم، شاید از الان بشه برنامه ریزی کرد. یکی از سختی های این ورزش اعزام هاست که میدونم که خب تیم هایی که میخواد اعزام بشه برای این رشته ورزشی معمولا شاید چند ده نفری باشه و یه مقداری کار سخت میکنه. این یه نکته بود تو ذهنم. و نکته بعدی این که اینطور که متوجه شدم فدراسیون جهانی ژیمناستیک خیلی سعی میکنه که بتونه افراد رو از اقشار مختلف به این رویداد دعوت کنه. به طور مثال عرض میکنم اینطور که آمارها مشخص کرده لیسبون در سال 2003 که آخرین بار میزبان همین رویداد بوده 25,000 ورزشکار رو دور هم جمع کرده تو این رویداد و این آمار یه عدد بسیار بسیار بزرگه. شاید در مسابقات بین المللی در سطح المپیک ها و این طور مسابقات چنین افراد چنین تعدادی دور هم دیگه جمع میشن، رویداد خیلی بزرگه. پس فقط دور هم باشیم نیست.
بله.
و میخواد یه پیغام بزرگتر به جامعه ورزش بده از طریق ورزش ژیمناستیک. برای منم خیلی جالب شد. امیدوارم که این ورزش، این رشته از ورزش ژیمناستیک بیشتر مورد توجه فدراسیون ما قرار بگیره. ژیمناستیک برای همه میتونه دامنه وسیعی از مخاطبین ژیمناستیک رو ایجاد بکنه که استعدادهای متنوعی دارن، حالا یا میتونن جذب ورزش قهرمانی بشن یا اینکه از طریق ساماندهی و نظم دادن به اونها رو ما هدایت کنیم به سمت رشته هایی که میتونه برای اونها موفقیت به بار بیاره.
بله دقیقاً درست اشاره کردین آقای امیدی. واقعا شعاره واقعی ژیمناست رادا وحدت و همبستگی از طریق ورزش و حرکت.
بسیار عالی.
و خب در عصر حاضر هم وحدت و همبستگی بسیار میتونه مهم باشه. و حالا آقای امیدی، امیدوارم که در ایران هم خب ما تا کنون برنامه رسمی برای برگزاری ژیمناست رادا نداشتیم، ولی خب برنامه های غیر رسمی داشتیم، مثل همین جشنواره مهدای کودک برگزار میشد. حالا امیدوارم که با حمایت های فدراسیون زمینه فعالیت در این بخش هم فراهم بشه و همطور با حمایت های وزارت ورزش شاید حضور تیم های ایرانی به ویژه بخش بانوان در میادین بین‌المللی هم باشه.
انشالله. منم یه نکته بازم بگم، امیدوارم که با توجه به فرهنگ ملی کشورمون ما هر کاری رو میخوایم طراحی بکنیم برای این رشته ورزشی انجام بدیم، چون که ما آنچه که از خارج میبینیم میاریم داخل، میخوایم همون اجرا بکنیم. گاهی وقتا مسئولین ما نسبت به این قضیه حساس میشن. من فکر میکنم که با اون خلاقیت و با اون باور غنی که مربیان ژیمناستیک کشورمون دارن میتونن این رشته ورزشی رو بسیار پر اهمیت تر از آنچه که امروز هست در ذهن مسئولین و مخاطبین این رشته ورزشی جلوه بدن. ازتون خیلی متشکرم به خاطر وقتی گذاشتید، اومدید روی خط ارتباطی ما، توضیحات بسیار بسیار کامل و شیوایی دادید. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر، روز خوبی داشته.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آینده سازان ژیمناستیک ایران در رقابت کشوری شرکت کردند و نمرتهای نزدیک و وصل مدال در تبریز داشتند. در 4 روز رقابت ژیمناستیک هنری ردای پسران کشور برگزار شد. در حاله سنی 13 و 14 سال و در حرکات زمینی ابوالفضل قربانزاده از مازندران قهرمان شد و افشین ابراهیمی از مازندران و محمد آریان حسنلو از تهران مشترکاً دوم شدند و عنوان سومی هم به 3 نفر رسید. مهران یزدانی از آذربایجان غربی، علی اصغر برزگر سلمانی از قزوین و پرهام علیزاده از تهران. در خرک حلقه این امیر مهدی چراغی از تهران بود که اول شد. مقام دوم به آران فتی از کردستان رسید و ابوالفضل قربانزاده از مازندران و ایمان رحیمی از فارس به مقام سومی رسیدند. در دار حلقه هم امیر مهدی چراغی از تهران اول شد و مقام دوم به پرهام علیزاده از تهران رسید و مقام سوم مشترکاً نصیب روحام کمال تبار از مازندران و مهیار رفیع از البرز شد. در پلش خرک پویان مدانلو اول شد از مازندران و مقام دوم به ایلیا کامرانی از اردبیل رسید و مقام سوم از آن محمد براتی از خراسان شمالی، علی اصغر برزگر سلمانی از قزوین و یوسف باقرزاده از خراسان رضوی شد. در پارالل مهیار رفیعی از البرز اول شد. آرون فتی از کردستان دوم شد و مقام سوم به افشین ابراهیمی از مازندران و محمد براتی از خراسان شمالی رسید. در بارفیکس هم پویا مدانلو از مازندران اولین از آن خودش کرد. مقام دوم به محمد آریان حسنلو و رادین محمدی از تهران رسید و مقام سوم روحام کمال تبار از مازندران به خودش اختصاص داد. در بخش قهرمان قهرمانان پویان مدانلو اول شد از مازندران. مقام دوم به امیر مهدی چراغی از تهران تعلق یافت و مقام سوم به آران فتحی از کردستان و ابوالفضل قربانزاده از مازندران. تیم‌های مازندران و تهران با هم اول شدند و کردستان دوم شد و مقام سوم به قزوین و آذربایجان شرقی رسید. مازندران بیش از دیگر استان‌ها مدال گرفت، هم بیشترین و هم مرغوب‌ترین با 4 طلا و 1 نقره و 5 برنز. تهران با 3 طلا، 4 نقره و 1 برنز کارش را به پایان برد. آذربایجان غربی، قزوین، فارس، البرز، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کردستان هم دست کم 1 مدال از این پیکارها گرفتند تا 10 استان در این رقابت‌ها صاحب سکو شده باشند که مشارکت نه خیلی خوب ولی راضی کننده ای رو نشون میدن.
خیلی ممنونم از همکار خوبمون که این گزارش رو تهیه کردن. مشارکت نه چندان خوب اما تا حدی رضایت بخش. این شاید یه جمع‌بندی باشه از مسابقاتی که برگزار شد. خیلی از ورزشکارای ما توی کشور دارن تلاش میکنن، خیلی از مربیهای ما دارن زحمت میکشن که ورزشکارانی رو تربیت کنن که در بعد قهرمانی موفق باشن. شاید بایستی تا حد زیادی برنامه ریزی هامون رو منسجم بکنیم. ما در برنامه گذشته با یکی از کارشناسان که صحبت میکردیم یادآور شدیم که توجه کردن به طرح سطح بندی ژیمناستیک در کنار مسابقات برای رده‌های سنی پایه بسیار بسیار پر اهمیته. اگرچه شرایط رقابتی برای ورزشکاران در سنین پایه تا قبل از 14 سالگی رقابت‌های سنگین رو توصیه نمی‌کنه، اما همین که افراد انتظار این داشته باشن که مورد آزمون قرار می‌گیرن، این خودش می‌تونه انگیزاننده باشه. اگرچه تو سالهای اخیر فدراسیون ژیمناستیک سعی کرده به صورت جسته و گریخته طرح سطح‌بندی و یا مسابقات رو در کنار همدیگه برگزار کنه، اما به نظر میرسه یک آشفتگی برنامه ریزی در این حوزه وجود داره. شاید در طول زمان مدیریت فدراسیون فعلی این آشفتگی کاهش پیدا بکنه، اما امروز رو یادمون نره. خیلی از ورزشکارا این زمان رو از دست میدن. هر چقدر بتونیم نظم بیشتری در قبال برگزاری مسابقات و همینطور طرحایی که میتونه ساماندهی بکنه استعدادهای خوب ژیمناستیک رو در کشور بیشتر بکنیم، به تبع در آینده میتونیم انتظار داشته باشیم که تیمهای ملی ما غنی‌تر از آنچه که امروز هستند باشند. خب این هم از مسابقات کشوری که برگزار شد و تبریز این مسابقات رو میزبانی کرد. اما یه خبر در بین تمامی اخبار چرخید و خیلی پر اهمیت بود که انتظار میرفت جامعه ژیمناستیک بیشتر بهش اعتبار بده و توجه کنه، و اونم این بود که سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری ما عضو کمیسیون مربیان کمیته ملی المپیک کشورمون شد. بدون شک موفقیت هایی که در تیم ملی ژیمناستیک هنری به دست آوردیم و همینطور المپیان شدن مهدی الفتی به خاطر تلاش های جناب آقای رضا خیرخواه باعث شد که این اتفاق بیفته، اما این افتخار برای همه جامعه ژیمناستیک باقی خواهد موند، بلخص فدراسیون ژیمناستیک. این موضوع رو و این خبر رو دستمایه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای رضا خیرخواه، سرمربی محترم تیم ملی ژیمناستیک هنری کشور. خب پشت خط ارتباطی ما سرمربی محترم تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمون جناب آقای رضا خیرخواه هست. خیلی خوشحالیم از اینکه با ایشون گفتگو میکنیم. خیر مقدم میگم، سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب سلام دارم خدمت شما و برنامه خوبتون. من بنده در خدمت شما هستم.
اختیار دارید آقای خیرخواه. اول تبریک بهتون بگیم به خاطر این موفقیت. به هر حال مطمئن هستم که جامعه مربیان این اعتماد رو بدون موفقیت‌ها و اون دستاوردهایی که توی سال‌های گذشته برای ژیمناستیک ایران داشتید بدون شک به شما اعطا نمی‌کرد و این خیلی افتخار آوره برای تمامی ما ژیمناست‌ها که ژیمناستیک ما در بعد فنی انقدر پیشرفت کرده که یکی از مربیان و سرمربیان خوب در کشورمون تونسته در کمیسیون مربیان کمیته ملی المپیک کشورمون عضو بشه. از این انتخاب و این انتصاب و مأموریت‌هایی که شما دارید برامون بیشتر بگید.
خب بنده هم باید تشکر کنم از ضیافت محترم کمیته ملی المپیک جناب آقای خسرو ایلفا و همینطور دبیر کل عزیزشون آقای علی نژاد که قبول کردن منو پذیرفتن که منم در بین این بزرگان باشم و به مشکلات مربیان کشور واقف بشیم و بتونیم کاری برای مربیان کشور انجام بدیم.
چه مواردی در دستور کار اولین جلسه بود که توی کمیسیون حاضر شدید؟
بله بیشتر روی حقوق مربی ها عرضم به حضور شما، این که مربی های ما بیشتر بهشون توجه بشه از لحاظ این که خب بیشتر ورزشکارا اهمیت میدن. خب این خیلی مهمه ولی در کشور ما متاسفانه مربی جای دوم سوم رو میگیره هم میشه. ما بیشتر توی این کمیسیون صحبت کردیم که خب یه قهرمان وقتی قهرمان میشه مربیان زیادی به پاش میسوزن ولی متاسفانه هم مطبوعات هم روزنامه ها و تلویزیون و همین مسئولین بیشتر به ورزشکار توجه میکنن. ما سعی کردیم صحبت بکنیم که لااقل حقوق برابر و لازم معنوی هم خب درج در روزنامه ها و فلان به اهمیت بیشتری به مربی بدن.
درسته
آقای امیدی عزیز، وقتی یه ورزشگاه روش میکنه همه به طرف ورزشگاه خب خب بسیار مهمه، این قضیه ورزشگاه رو تشویق میکنن و کمتر از مربی نام برده میشه. ولی اگر یک وقت یک قهرمان خراب بکنه یا سقوط بکنه یا مشکلی برش بیاد و مدال نیاره همه میان خط مربی رو میگیرن. این باید یه مقدار مسئلهش حل میشد که خب صحبت کردیم و الحمدلله با امید خدا به این قضیه بیشتر پرداخته میشه و به مربی هم بیشتر اهمیت بده.
بله من در دوران ورزشی خودم این اعتراف رو میکنم شاید کمتر متوجه بودم ولی وقتی خودم مربی شدم و بزرگ شدن ورزشکارامو دیدم متوجه شدم که واقعا یک مربی در دوران مربیگری خودش برای ورزشکارانشون به اصطلاح شیره وجودش رو میذاره و تمام جان و وجودش رو میذاره که این ورزشکار موفق بشه و این شکسته شدن و این از خودگذشتگی شاید گاهن کمتر دیده بشه و بیشتر ورزشکار که ثمره موفقیت هاست مورد توجه قرار بگیره. دقیقاً با حرفا و کلام شما موافق هستم. امیدوار هستم که شما بتونید توی این کمیسیون به همراه همکاران خودتون احقاق حق کنید برای تمامی مربیان خوب ورزش کشورمون. اما بریم به سراغ تیم ملی. از تیم ملی چه خبر؟ مهمترین مسابقاتی که پیش رومون هست چه مسابقاتی؟ وضعیت مهدی الفتی و دیگر ژیمناستای کشورمون که امیدوار هستن توی مسابقات شرکت بکنن به چه شکله؟
بله حالا اینجوری توضیح بدم. خب ما یه مسابقات جهانی که شما چند دقیقه پیش فرمودید در پیش داشتیم، متاسفانه به دلایلی ما نتونستیم شرکت بکنیم. خب اگه شرکت میکردیم خب خوب بود. مهدی محک میخورد چون بیشتر تیمای مبدأ دنیا تو مسابقات شرکت کرده بودن و مهدی میتونه حرکت دیگه‌ای که کار کردیم باهاش میتونست به ثبت برسونه و دومین حرکت خودش رو تو مسابقات به ثبت برسونه.
چه خبر خوبی. پس یه حرکت دیگه هم باید انتظار داشته باشیم مهدی ثبت بکنه
ان شاء الله با امید خدا
ان شاء الله.
مسابقاتی که در پیش رو داریم، مسابقات کسب سهمی المپیک که فکر می‌کنم آخرای سال شروع میشه و با امید خدا تو ورلدکاپایی بود که ما سالهای پیش هم شرکت میکردیم و طریق این ورلدکاپ ها میتونستیم سهمیه المپیک بگیریم. و مسابقات مهمتر هم که در پیش داریم سال آینده مسابقات بازی آسیای ژاپن هست که امیدوارم که تیم ایران بتونه به صورت تیمی شرکت بکنه و نتایج خوبی کسب بکنه.
آقای خیرخواه، شما مطمئن هستم یه نگاه همه جانبه به تمامی ورزشکاران داریم. ما غیر از مهدی الفتی چه استعدادهای دیگری در بین ورزشکاران اون هست؟ چه اسمهایی به یادتون میاد که احتمال داره در آینده تیم ملی ما رو غنی‌تر بکنه؟
بله، ما بچه های بسیار مستعدی برمانه مستعدی دیگه هم داریم. همین آقای سیاهی که تو مسابقات قهرمانی آسیا تونست برای اولین بار، خب اولین بار بود که به کشوری اعزام میشد و همونجا مقام سوم کسب کرد. جیمناستای خیلی خوبی داریم، آقای آقای بودیشون آقای خدایی هست که تو خلق کلقه خیلی خوبی، جیمناست بسیار خوبی هست، جیمناست تهرانی. آقای شفیع و آقای حمیدی و آقای حسن نژاد و آقای جعفری و جیمناستای بسیار خوبی مستعدی داریم که انشالله با اردوهایی که تشکیل میدیم اینا رو دعوت میکنیم و با امید خدا یا امید دیگری تو وجودشون به وجود میاریم و سعی میکنیم که هم برای المپیک هم برای مسابقات بازی فنی بتونیم به صورت تیمی شرکت بکنیم
انشالله. من هم امیدوار هستم و خواهش میکنم از فدراسیون ژیمناستیک به همه بچه ها اهمیت بدن. میدونم که خیلی شرایط سخت مدیریت در شرایط فعلی با توجه به منابع مالی برای فدراسیون ژیمناستیک هم سخته، اما نگاه در برگیرنده و توجهی که شما از اون توی کلام خودتون برای مربیان به توجه معنوی یاد کردید، توجه کردن به تمامی ورزشکارانی که داره استعداد هستن، خودش در شرایط فعلی میتونه یک چتر حمایتی باشه و اونها رو با امید بیشتری برای اینکه از این بحران‌ها عبور بکنیم و به نوعی در آینده در مسابقات بتونن بدرخشند نگه داره. امیدوارم فدراسیون ژیمناستیک هم نسبت به این قضیه مثل همیشه دقیق باشه و با دقت بیشتری بنا به نظرات کارشناسی شما و همکارانتون از این بچه‌ها حمایت کنه. اگر که فرمایشی هست در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت از شما خداحافظی می‌کنیم.
جناب آقای امیدی، من یادم رفت از کارخانه مدارس کمیسیون کمیته ملی المپیک کمیته مربیان تشکر بکنم و همینطور از فدراسیون ژیمناستیک. ان شاءالله که بدونیم دست و دست بذاریم و مثل گذشته بتونیم باز سرفراز باشیم، باز مدالای خوبی برای کشور به دست بیاریم و باعث افتخار این مردمون بشیم. و شما آقای امیدی عزیز که همیشه یار و یاور ورزش ژیمناستیک هستید، فوق العاده و از صمیم قلب تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای خیرخواه. اختیار دارید انجام وظیفه میکنیم با همه همکارانم در بخش در رادیو ورزش در برنامه جهان ورزش ژیمناستیک افتخار میکنیم که بتونیم وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم. از شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
خداحافظ.
در شرایطی که ژیمناستیک ایران نماینده‌ای در رقابت‌های سری جام جهانی 2025 نداره، اما بسیاری از کشورهای فعال در ژیمناستیک نمایندگان خودشون رو به پیکارهای حساس می‌فرستن تا برای مسابقات مهم در آمادگی فنی و روحی مطلوب باشن. رده‌بندی نهایی جام جهانی 2025 ژیمناستیک هنری اعلام شد و خبرهای خوبی برای ژیمناستیک در چهار قاره به همراه داشت. ترکیه تنها کشوریه که در بیش از یک وسیله قهرمان شد. فرهاد آریکان ترکیه‌ای که در سه المپیک حضور داشته عنوان قهرمانی پارارل رو از آن خودش کرد و همتیمیش مرت افکلیچر در بارفیکس به مقام نخست رسید. رده‌بندی ژیمناست‌ها در هر پنج وسیله طی پنج مرحله مسابقات در وانای بلغارستان، کوپر اسلوونی، تاشکند ازبکستان، پاریس فرانسه و در نهایت زومباتری مجارستان صورت گرفت. آریکان که در وانا و زومباتری طلای پارارل رو گرفت و مدال برنز المپیک توکیو هم در کارنامه داره با 60 امتیاز قهرمان شد. کلیچر هم با 44 امتیاز و یه طلای ارزشمند در تاشکند قهرمانی بارفیکس رو از آن خودش کرد. در بخش مردان چنگ وی شنگ از تایوان با پرش‌های عالی در وانا و کوپر دو طلا گرفت و با 85 امتیاز قهرمان پرش خرک شد. زینولا ادریسوف از قزاقستان با دو نقره در وارنا و کوپر 68 امتیاز به دست آورد و در دار حلقه قهرمان شد. دانیل ویلافان از آرژانتین با نقره زومباتری و برنز وارنا با 59 امتیاز قهرمان حلقه شد و تنها ژیمناست آمریکای جنوبی بود که امسال به قهرمانی سری جام جهانی رسید. امیدواریم که هرچه زودتر ژیمناست‌های ایرانی هم در رقابت‌های سری جهانی مصاف بدن.
ما هم امیدوار هستیم. از تمامی همکارانم تشکر میکنم به خاطر تهیه این برنامه، برنامه که به نظرم ضرب آهنگ خیلی مناسبی هم داشت و شما هم همراه ما بودید. از شما ممنون هستم. یه مقداری گلایه هایی در حاشیه ورزش ژیمناستیک ایجاد شده که امیدوار هستم فدراسیون ژیمناستیک با گوش شنوایی که داره این گلایه ها رو بشنوه و بتونه اونها رو سازماندهی مدیریت کنه و از اونها استفاده بکنه برای بهبود عملکرد خودش. وقتی حدوداً 20 روز پیش سرکار خانم سوری گلایه کردن، بعد آقای احمدی نایب رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک گلایه کردن، یه ذره به نظر میرسه شرایط فدراسیون اون تو این زمینه نیازمنده این هست که همدلی بیشتری بین خانواده ژیمناستیک برقرار بکنه. امیدوار هستم که دو هفته دیگه که به سراغ ژیمناستیک میریم خدمت شما میرسیم حداقل این مشکلات و این اخبار کمتر شده باشه. خیلی متشکرم. تا دو هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
چربی ها رو رسیده لکه ها رنگ از روشون پریده
هیجانی تازه در سال 1404 فاز چهار باشگاه ورزشی موج‌های آبی افتتاح شد. اضافه شدن 35,000 متر مربع فضا، اضافه شدن 8 سرسره بروز دنیا در کنار بزرگترین جکوزی ایران. از سرسره‌های جدید فاز چهار به دنیایی از هیجان شیرجه بزنید. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تاسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداری. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت دیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
دیتی پسند، یک نشان در تاسیسات، قلب ساختمان.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تو دی. بچه‌ها
من رفتم، کلاسم دیر شده،
خدافظ. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله. بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز.
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازت باش. همه در محل آرامشی بینی.
چقدر
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0 90